من تو اونم اینه که بنده تو شهر تبریز کلینیک شهید بهشتی کار میکردم. من چون آمبولانس داشتم مجروحان از فرودگاه می آوردم به بیمارستان امام تبریز. رفتم یکی از مجروحان آوردم، دوباره برگشتم مجروح بیارم، گفتن آقا مجروح را بردن دیگه، مجروحی نیست. من با آمبولانس خالی می اومدم، نزدیکی های مصلای شهر تبریز بود. از روبرو من متوجه شدم که یه دوچرخه افتاد، یه دوچرخه سوار افتاد زمین. اومدم دیدم بله این آقا با کله خورده روی زمین. زدم کنار، همه رو زدم کنار، گفتم برو کنار برو کنار. رفتم دیدم بله آقا انقدر دهنش پر از کف شده، بعد نمیتونه نفس بکشه و فلان. با دهنم هرچه تو دهنش کفینا بود کشیدم بیرون و گلوش رو تمیز کردم و یه مقدار نفس مصنوعی بهش دادم. دیدم نه حالش بهتر نمیشه. بلافاصله گفتم آقا کمک کنید کمک کنید. دیگه همه رو کنار زدم، گفتم آقا جان ایشون اینجا خدا نکرده یه طوری میشه. خلاص با زورم که شده بردم گذاشتم آمبولانس تا اونجا رو براخ کردم. نزدیکی بیمارستان بود، ایشون یواش یواش به هوش اومد، یواش یواش به هوش اومد و گفتم که نگران نباش، حالا دو چرخ شکسته بود اینجوری افتاد بود فلان، من بهیار سپاهم. بعد اینجوری متا آوردم بیمارستان، چون منو بیمارستان میشناختن. همین که اومدم میگفتن قفاری آوردی بازم ده. ایشون اتفاقا تشکرم کرد، الحمدلله تا اونجا هم حالش بهتر شد. خدا شما وظیفمون نجات بود دیگه، حالا هر کی بخواد باشه.
ممنون، تشکر آقای قفاری که با این برنامه هم با ما همراه بودید. انشاءالله در برنامه های بعدی خدمت شما خواهیم بود و از خاطرات جبهه جنگ و امدادگریتون خواهیم شنید.
منم از شما تشکر میکنم، موفق و مؤید باشید به فضل و عنایت پروردگار.
از صحبت‌های شیرین آقای علی قفاری و خاطرات شیرینشون، ایشون در صحبت‌هاشون اشاره به این کردن که وظیفه یک امدادگر نجات جان هموطنان در هر شرایطیه و واقعا هم این چنینه. امدادگران رزمنده ما در هر شرایطی به کمک همرزمان، رزمندگان اسلام می‌رفتن و از هیچ کمکی دریغ نمی کردند. گاهی این رزمندگانمون تفنگ به دوش در کنار همرزمان کمک می کردند و اکثر مواقع هم مقداری دارو، باند و لوازم دیگری که برای امدادگری بود در وسایلشون دیده می شد و از هیچ کمکی دریغ نمی کردند. تشکر می کنیم از آقای علی قفاری که امروز هم با ما و در کنار شنوندگان محترم برنامه با ما همراه بودند.
هنوزم ادامه داره گریه پای مادرم، سر خاک یکی از همون گلاهای پرپرم. هنوزم بغض گلو گیر پدر بغض منه، هر دفعه که سر به تربت برادر میزنه. به خدا پرنده منم همین جا پر کشید، از همین جا به خدا به شهر عاشقا رسید. مثل تو هر جا که باشم باز خرم شهریم، تا بعد اهل همین جا با تو من هم شهریم.
بسیجی یک فرد نیست، بلکه معرف تفکر و اندیشه والایی است که به فرموده امام راحل همه مجاهدان اولین تا آخری کردند. تفکر بسیجی اساره تفکر و اندیشه ناب اسلامی است که امام راحل بر حقانیت آن تأکید فراوان داشت. بسیجی نمود عینی و عملی برنامه زندگی بر اساس رسالت پیامبران و معصومان علیهم السلام به شمار می آید. لذا آنچه قابل اهمیت است تفکر بسیجی است که باید در جامعه فراگیر شود و بسیج راه سیر و سلوک الهی را برای همگان هموار می سازد.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه ی عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیان، مهران یا دهلوران.
قرار شده بود چند نفر از بچه ها برای دیدن منطقه عملیات برن. حاج آقا پیشوا روحانی گردانم با وجود شرایط خاص روحی که داشت داوطلبانه با بچه ها راهی منطقه شد. غروب بچه ها با 10-12 تا عراقی گردن کلفت برگشتن. از تعجب ماتم برده بود. آخه با دست خالی؟ دویدم جلو. حاج آقا گفت همه رو صدا بزنیم، باید نماز شکر بخونیم. پرسیدم حاجی چی شده؟ حاجی لبخندی زد و گفت امروز دستای خدا رو پشت سرمون حس کردم. بچه ها داشتن عراقی رو منتقل میکردن. من دوباره پرسیدم چی شده؟ حاجی سرش رو به آسمون بلند کرد و گفت داشتیم منطقه رو رصد میکردیم که یه دفعه سجاد که جلوتر بود داد زد عراقی ها. 10-12 تا عراقی گردن کلوف داشتن بهمون نزدیک می شدن. ما که تجهیزات نداشتیم سنگر گرفتیم. به بچه ها گفتم خودتونو بسپارید به خدا. برای چند لحظه فقط دهن بچه ها رو می دیدم که می جنبه و بعدش یه خمپاره بین ما و عراقی ها منفجر شد و زمین لرزید. و بعدم عراقی ها رو دیدیم که دستاشون رو سر گذاشتن و به حالت تسلیم جلو اومدن. ما حتی یه سرنیزه نداشتیم. فرمانده خودت بگو این معنیش چی بود؟ باورم نمیشد. هنوزم باورم نمیشه.
بسیجی با دستیابی به مقام بلند عشق به خدا طعم بالاترین لذت را می چشد و در وادی مقدس آن با آرامش بار می آید و خود را محو ذات اقدس حق می کند.
یاد یاران، یاد حماسه‌های جاویدان، یاد جراحت ها و شهادت ها، یاد عیسی و حماسه. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
راهکارهای کاربردی مدیریت مصرف آب. ماشین لباسشویی در هر بار شستشو معادل 30 بطری 1.5 لیتری آب مصرف می کند. به منظور کاهش مصرف آب از حداکثر ظرفیت ماشین لباسشویی استفاده کنید.
اینجا رادیو سلامت.
وقت آن شد که به زنجیر تو دیوان نشوی، بندها باز کنی، بندها در سر زلف سعادت که شکن است. واجب آید که نگونتر ز سر شانه شوی، گرچه سنگیم پی مهر تو چون موم شویم، گرچه شمعیم پی نور تو پروانه شویم. در رخ آینه اش ز خودم نزنی، محرم گنج تو گری، محرم گنج تو گردی چو ویران شوی. چو افسانه یه دل بی سر و بی پایانی، تا مقیم دل عشاق چو افسانه شوی.
به بودن اگر باور داشته باشیم، هم امروز و هم فردا آرامش فرا می رسد. از این دم اگر لذت ببریم، زندگی در دستهای من هست و ما تنها بار مسئولیتمون رو بردوش می کشیم. پس مراقب زندگیمون باشیم. دوستان و شنوندگان عزیز رادیو سلامت، اگر موفق به شنیدن برنامه های رادیو سلامت نشدید، میتونید با مراجعه به سایت ایران صدا به آرشیو زمانی برنامه‌های رادیو سلامت دسترسی پیدا کنید و برنامه مورد علاقه خودتون رو دریافت کنید. www.iranseda.ir
فراسو
به نام خدای هستی بخش، مردم ایران سلام، به پاسخگو خوش آمدید. دلتون خوش، پاسخگو رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. پاسخگوی امروز با موضوع اختلال اسکیزوفرنی و مشکلات خانواده ها تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم تهیه کننده فاطمه بی تقصیر، صدا بردار جناب آقای بهنام رحمتی هماهنگی، خانم سمیه مختصدی ارتباطات، شهناز زرهچی و من لیلا رحیمیان مشاور و گوینده برنامه. افتخار دارم امروز هم در خدمت شما خوبان باشم. اسکیزوفرنی یک بیماری مزمن و جدی است که روی شیوه تفکر، احساس و رفتار فرد مبتلا تأثیر میگذاره. این بیماری میتونه فرد مبتلا رو ناتوان کنه. فردی که به اسکیزوفرنی مبتلا است در فکر کردن، نشان دادن عواطف ضعیف میشه. اگر مشکلات روانی مثل افسردگی، استراب و حتی اختلالات سوء مصرف مواد اعتیادآور نیز رنج ببرن. این اختلال بر جامعه به ویژه خانواده فرد مبتلا تأثیرات فراوانی داره، زیرا این افراد بسیاری از توانایی‌های خودشون رو از دست میدن. این افراد در یافتن شغل و حتی مراقبت از خود دچار مشکل میشن. از طرفی باورهای اشتباهی درباره اسکیزوفرنی شایعه و مردم رغبتی برای صحبت کردن و یا همراهی و درمان این اختلال ندارن. در برنامه پاسخگوی امروز بیشتر با علائم و نشانه های این اختلال و مشکلات خانواده این افراد و ازدواج آنها با شما گفتگو خواهیم کرد. همینک در خدمت آقای دکتر فربود فدایی روانپزشک هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر. به برنامه پاسخگو خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، با سلام حضور شما سرکار خانم دکتر رحیمیان و همه شنوندگان ارجمند رادیو سلامت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه موافق باشید برای شروع از علائم و نشانه های اختلال اسکیزوفرنی صحبت کنیم، تعریفی اگه هست که بیشتر با این اختلال ما و شنونده هامون آشنا بشیم.
اگر بخوایم که واژه اسکیزوفرنیا رو ترجمه بکنیم، به عبارت روانگسیختگی میرسیم. روانگسیختگی به این معنی است که بین اجزای مختلف روان، یعنی تفکر، عواطف، شناخت، احساس، ادراک، این برای ایران میشه چیزی در حدود 320 هزار نفر.
بله.
در حالی که کل بیماری های روانی را اگر در نظر بگیریم، از هر 5 نفر یک نفر مبتلا به بیماری روانی، اما اکثر اینها بیماری های خفیفی هستند. بیماری اسکیزوفرنیا با وجود اینکه فقط 0.4% افراد رو در هر زمان تحت ابتلا داره، اما 16% کل هزینه های روانپزشکی رو شامل میشه.
بله.
به دلیل اینکه این بیماری در سنین اولیه زندگی آغاز میشه و فرد رو در بهترین سالهای زندگی خودش از دستاوردهای تحصیلی و شغلی محروم میکنه، این افراد از چرخه اجتماع و اقتصاد کنار رانده میشن. البته همه اینا در صورتی است که بیماری تشخیص داده نشه و درمان نشه. خوشبختانه باید این رو به طور کلی عرض بکنم، برای اینکه شنوندگان ما از ابتدا برداشت صحیح داشته باشند، که خوشبختانه این بیماری در اکثریت موارد قابل درمانه.
بسیار عالی.
اما اگر درمان نشه، مشکلات عدیده‌ای رو به همراه داره
که راجع به اون هم صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر، اختلال اسکیزوفرنیا معمولا در چه سنی شیوع داره و آیا در بین زنان بیشتر یا مردان؟
این اختلال عموماً بین 15 تا 25 سالگی ظاهر میشه.
بله.
بین زنان و مردان به طور کلی نسبت بروزش یکسان. در این حال با توجه به اینکه جامعه به طور سنتی از مردها انتظار رقابت بیشتری رو در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی داره، این بیماری در آقایان مشکلات بیشتری رو به وجود میاره.
بله.
و در حالی که ممکن است در یک خانم نشانه های بیماری تا مدت ها جلب نظر نکنه.
و زمینه های بروز این اختلال که باعث شکل گیری این اختلال میشه، آیا ژنتیک یا عوامل زیست محیطی آقای دکتر؟
مانند همه اختلالات روانشناختی باید بگم که مجموعه ای از عوامل این بیماری رو به وجود میاره. این بیماری فقط یک سبب نداره. به طور کلی ما میتونیم بگیم که یک زمینه وجود داره برای این بیماری، اما این زمینه در صورتی که با یک عامل آشکارساز همراه بشه بیماری خودش رو نشون خواهد داد. برای نمونه در یک دختر جوان ممکنه زمینه بیماری وجود داشته باشه، اما پس از اینکه او ازدواج کرد به دلیل مسئولیت‌های زندگی مشترک ما می‌بینیم که بیماری ظاهر شد. و یا یک پسر جوان که زمینه بیماری رو داره اما نشانه ای از بیماری در او رو نمی‌بینیم، ممکن است به دنبال شروع به کار که طبعاً
یه استرسی با خودش داره، این در واقع از
الزاماتی رو به همراه داره، دچار نشانه های این بیماری بشه. و اما عوامل مختلفی دستن در کار هستن. برای نمونه ژنتیک نقش داره حتما. دیده شده است که اگر یکی از دو قلوهای یک تخمکی مبتلا به بیماری اسکیزوفرنیا باشه، احتمال اینکه دو قلوی فرد توأم دیگر هم مبتلا باشه در حدود 48%.
پس بین دوقلوی همسان 48%.
بله، اما مفهوم دیگرش این است که 52% پس مربوطه به این مسائل ژنتیک نیست.
بله.
یعنی عوامل محیطی هم نقش دارند. برای نمونه گفته میشه که این بیماری ممکنه که عامل ویروسی داشته باشه. چرا این فکر رو میکنیم؟ به دلیل اینکه این بیماری در کسانی که در فصول سرد سال به دنیا اومدند بیشتر دیده میشه، یعنی زمانی که افراد نزدیک هم هستند بیماری ویروسی شروع بیشتری داره و بعد سالها بعد ممکن است که خودش رو به این صورت نشون بده.
آقای دکتر با چه اختلالات دیگه هم بودی داره؟
ما باید تشخیص افتراقی در مورد این بیماری رو بدیم، اهمیت داره با توجه به اینکه بسیاری از اختلالات جسمانی و مغزی هم ممکن است که با علائم روانی خودشون رو نشون بدن. برای نمونه هذیان که یکی از نشانه های بارز بیماری اسکیزوفرنیا میتونه باشه، در 119 بیماری دیگه هم دیده میشه که از بین این 119 تا فقط 10 تاشون بیماری روان پزشکی است.
بله.
یعنی بیماری های مختلف جسمی، فرض بفرمایید که عدم کفایت کلیه ها میتونه مواد سمی رو بالا ببره به نفعی که فرد دچار حالت هذیان هم بشه.
بله.
بنابراین معاینه جسمی بیمار و رد کردن علل عضوی اهمیت زیادی در تشخیص درست بیماری داره.
بله، چرا که آقای دکتر بعضی از علائم اختلال وسواس هم در اینجور افراد دیده میشه. خب البته یه مقداری باید
وجود داشته باشه. برای نمونه هذیان یکی از این نشانه هاست.
بله.
دوم توهمات نشانه دیگر، سوم تفکر بیسازمان که راجع به اینا توضیح میدم، چهارم رفتار آشفته و بیسازمان یا رفتار کاتاتونیک، و سرانجام نشانهای منفی. منظور از هذیان یک باور غلطه که فرد هیچ دلیلی رو بر ردون نمیپذیره و در این حال با سن او، هوش، تحصیلاتش و زمینه فرهنگیش هم متلاقت نداره. توهمات عبارت است از ادراک بدون اینکه محرکی در دنیای بیرون وجود داشته باشه. برای نمونه بیمار صداهایی میشنوه که با او صحبت میکنن که هیچ کس دیگری اون رو نمیشنوه و واقعا هم طرف کسی با این صحبتها انجام نشده
نمیشه است. اما خودش فکر میکنه کسی داره باش صحبت میکنه،
کاملا به نظرش واقعی میاد. تفکر بیسازمان یعنی که تداعی های بیمار سسته. شما ممکنه با بیمار صحبت کنید و بعد هیچ چیزی از گفته های اون نفهمید. حتی بعضی وقتا دستور زبان هم وجود نداره در گفتارو و چیزی به نام سالاد کلمات به وجود میاد.
بله.
کنار یکدیگر هستن بدون اینکه هیچ ارتباطی داشته باشن. و بعد رفتار بیاشفته و سازمان. برای نمونه بیمار هر لباسی که به تنش میکنن در میاره، دگمه هاشو میکنه بعد دمرد. و یا دیگه از چیزی لذت نمیبره و یا هدفی در زندگی برای خودش نمیبینه. این نشانه ها باید برای یک دوره 6 ماهه وجود داشته باشن. البته لازم نیست که همه با این شدت باشه. در اون دوره میتونه نشانه های خفیفتر که به اونها نشانه های باقی مانده هم میگن وجود داشته باشه. و از سوی دیگر فرد دچار نزول در کارکرد تحصیلی، شغلی یا اجتماعی شده باشه و البته اگر زود تشخیص داده بشه و سریع درمان بشه اکثریت این موارد میتونن بهبود پیدا کنند. اما یادمون باشه که منظور از بهبود این نیست که فرد فرزند 2 هفته مثل سینه پهلو دارو بخوره و بعد خوب شه تمام شه بره، بلکه این یک چیزیست مانند عینک زدن روی چشم که گاهی از اوقات برای مدت طولانی و گاهی مادام العمر باید ادامه داشته باشه. یعنی بیمار باید تا زمانی که پزشک توصیه میکنه درمانش رو ادامه بده. البته در 25% موارد پس از نخستین حمله بیماری بیمار دیگه کاملا بهبود پیدا میکنه. اما همه اینها بستگی به نظر تجربی و تجارب متعدد پزشک داره که تصمیم گیری کنه.
آقای دکتر، اشاره کردیم به تشخیص افتراقی اختلال اسکیزوفرنی و مصرف مواد اعتیادآور. حالا بخوام از این طرف قضیه نگاه کنیم، آیا مصرف مواد مخدر این علائم رو ممکنه تشدید کنه؟
بله، متاسفانه چیزی که دیده میشه این است که بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا گاهی برای اینکه خودشون رو تسکین بدن به عنوان خوددرمانی ممکنه دنبال مصرف سیگار برن،
الکل، بله،
و یا حتی مواد اعتیادآور که البته اینا همه مضر و نشانه های بیماری رو تشدید میکنه. به نحوی که دیده شده است احتمال پرخاشگری، احتمال جرایم پرخاشگرانه در یک بیمار اسکیزوفرنی که مواد مصرف کرده باشه 32 برابر بیماری است که مواد مصرف نمی‌کنه. یعنی واقعا باید مراقب بود، هم خود بیماران توجه کنن و هم خانواده، مراقبان و خانواده ها به این مسئله توجه داشته باشن.
آقای دکتر، روش های تشخیص این اختلال و بیماری چیه؟
در درجه اول از روی نشانه های بالینی ما تشخیص میدیم. در حال حاضر این امکان رو ما نداریم که فرزند کسی بیماری عفونی داره، ما او رو به آزمایشگاه میفرستیم، نمونه خون گرفته میشه و ممکن است که اون وقت آزمایشگاه جواب بده که در نمونه خونی این بیمار فرزند استرپتوکوک یا در نمونه که از حلقش گرفته شده استرپتوکوک دیده شده است، ما هم درمانش رو انجام میدیم. برای نمونه همچین چیزی نداریم که با آزمایشگاه بره و تشخیص ما مسجل بشه. فقط از روی نشانه های بالینی ما میتونیم تشخیص رو بدیم، یعنی از روی همون توهمات، هذیان ها، تفکر بی سازمان و غیره. البته آزمون های روانشناسی هم که همکاران ارجمند روانشناس ما انجام میدن میتونه در تایید یا رد تشخیص کمکی بکنه. گذشته از این دیده شده که در بعضی از موارد در تصویرنگاری مغز، یعنی سی تی اسکن، MRI، تغییراتی در بافتای مغز به وجود اومده. برای نمونه قشر مغز ممکنه تحلیل رفته باشه، بطنها ممکنه که وسعت بیشتری پیدا کرده باشه یا کرمینه مخچه کاهش پیدا کرده باشه از نظر حجم. اما اینها قطعی نیست و ما فعلا از روی این نشانه ها نمیتونیم تشخیص رو بدیم و متکی هستیم به نشانه های بالینی و به همین دلیل است که تشخیص دقیق اسکیزوفرنیا نیاز به تجربه زیاد داره.
آقای دکتر، در بین عموم مردم این اختلال رو با جنون جوانی هم ازش یاد میکنن. شاید خیلی برداشتشون این باشه چون اسمش جنون جوانیه، اگه از این دوره عبور کنن خود به خود درمان میشه. توضیح میفرمایید؟
بله، همینطوره. سابقه بر این، چون این بیماری همونطور که عرض کردم در سنین نوجوانی و جوانی آغاز میشد، نام اون رو جنون جوانی گذاشته بودن. در واقع در لاتین هم به اون دیمنشیا پریکاکس گفته میشد، یعنی زوال عقل زودرس، خرد زودریه زودرس، که بعد به عنوان جنون جوانی هم معروف شده بود. اما باید بگم که این بیماری در همه سنین ممکنه که دیده بشه، گرچه که هر چقدر سن بالاتر بره میزانش کمتر میشه و یا در سن 10 سالگی به پایین باز بسیار نادره.
بله.
چون اصولا تفکر کودک به طور سوری شکل نگرفته است. این بیماری در فارسی، زبان فارسی، به اسامی مختلفی خونده میشه که از تلفظهای اون در زبانهای اروپایی در واقع ناشی میشه. برای نمونه در آلمانی به این وضعیت شیتزوفرنی گفته میشه.
بله.
در انگلیسی اسکیتزوفرنیا، در زبان فرانسه اسکیزوفرنی گفته میشه. بله. و البته ما هم ملغمه ای از این واژه ها ممکنه بله. به کار ببریم. در ایران معمولا اسکیزوفرنیا گفته بله. میشه، ولی من خیلی دوست دارم که همون روان